ژنتیکی یا یک ویژگی ثابتی که به ما ارث برسه. ما میتونیم افکارمون رو بازسازی کنیم. به جای اینکه بگیم من نابود شدم، با خودمون بگیم یه دوره سخته، اما میتونم راه حل براش پیدا کنم. من ضرورت داره یه نکته رو با قطعیت خدمت شما عزیزانم عرض بکنم و خب این مسئله رو به عنوان یک مسئله بنیادین بگم، گرچه که این موضوع رو خیلی از بزرگان و سروران من قطعا باش روبرو هستن، اما اجازه میخوام به کثرت معلمی بنده اعتنا بفرمایید و اجازه بدید که این موضوع رو با این مثال ببرم جلو. همین الان میخوام یه مثالی رو برای قدرت مغز خدمت شما عرض بکنم. تصور بفرمایید هر کدوم از شما بزرگوارانی که مستمع عرایض من هستید، یک خوشه انگور رو تصور کنید تو ذهنتون که هر یک از خوشه های این انگور و هر یک از انگورهایی که به این خوشه آویخته هست یک رنگ داره: سبز، آبی، زرد، قرمز و ترکیبی از رنگ‌های زیبا، که هر یک از این انگورها رو که به دهان می‌ذارید، اگر قرمز مزه توت فرنگی میده، اگر سبز مزه خیار میده، اگر آبی طعم بلوبری میده، و اساساً فرض کنید که هر رنگی که شما دارید از این انگور میل میکنید، با توجه به رنگهای مختلفی که داره، یک طعم به خصوص خودش رو داده. قطعا اگر سوار بر مثالی که زدم شده باشید، متوجه شدید که ما تونستیم توی ذهنمون این تصویر رو تجسم بکنیم و همین این نشون میده که ما میتونیم افکار خودمون رو بر اساس اون لزومی که داریم، اون دیتایی که یا اون دانشی که لازم هست بچینیم. ما میتونیم با افکارمون یک دنیای منحصر به فرد خودمون بچینیم. پس ضرورت داره یادمون باشه افکار ما قابل دستکاری هستن. همون گونه که الان تونستیم یه خوشه انگور پر از رنگهای مختلف رو ببینیم، میتونیم همون رو به شیوه های دیگری هم تجسم و تصور بکنیم. میتونیم از تکنیک های مثل تکنیک های آرامسازی، مثل تنفس عمیق یا نوشتن احساساتمون استفاده بکنیم. اگر خاطرتون باشه تو برخی از برنامه های مرتبط عرض کردم تکنیک 4-4-6، 4 ثانیه از راه بینی نفس رو با 4 شماره به داخل ریه های خودمون میکشیم، 4 ثانیه نگهش میداریم و ظرف مدت 6 ثانیه اون رو از ریه های خودمون بیرون میکنیم. حالا در برخی از منابع هر ستاشو 4 ثانیه، بعضی ها 5 ثانیه، بعضی ها 6 ثانیه. منظور این نیست که دقیقا 4 ثانیه رو در نظر بگیریم، منظور اینه که مرتب بکنیم نحوه تنفس خودمون رو و بتونیم از یک مرحله به مرحله دیگری خودمون رو انتقال بدیم. ما برای اینکه بتونیم یک تاب‌آوری در بحران‌ها رو برای خودمون افزایش بدیم، میتونیم یک شبکه‌های حمایتی بسازیم. شبکه‌هایی با حضور خانواده‌مون، دوستامون یا حتی گروه‌های داوطلبی، برای اینکه بتونیم با توجه به شرایطی که وجود داره به دیگران کمک بکنیم. ما میتونیم هدف‌های خودمون رو منعطف‌تر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر هدف بزرگمونم ممکن و میسر و مقدور نشد، از قدم‌های کوچکتری شروع کنیم. مثلا ما در نظر داریم که یک اتفاق خیلی بزرگ رو تولید کنیم، اما به اندازه وسعت خودمون با گام‌های شمرده‌تر و کوچکتر اگه کار رو شروع بکنیم، میتونیم آهسته آهسته اون رو به سمت بالا ببریم. مثالش هم مثل مثال‌های تحصیلی است. اگر کسی قبل از این که مدرسه بره بگه من میخوام وارد دانشگاه بشم، متوجه میشه که این ورود به دانشگاه یک ترم 12 سال است و هر کدوم از این سالها هر کدومش 3 ترم داره و اینطوریه که فرد میتونه با در نظر گرفتن هر یک از این فضاهایی که داره، گامهای خودش رو برای رسیدن به هدفهای بزرگتر بشماره. و از همه مهمتر این که برای افزایش تاب‌آوری در بحران‌ها و اساساً در زندگیمون، یادمون باشه رنج‌هامون رو معنی کنیم. یعنی چی؟ یعنی بدونیم که هر سختی فرصتی برای رشده. ما اگر یاد بگیریم در زندگیمون که هر چی که اتفاق میفته یک خروجی هم میتونه داشته باشه برای رشد و تعالی بشری، خب خیلی دیگه با اون قضیه درگیر نمیشیم. دوستان خوبم، زندگی همیشه آسون نیست. بحران ها دیر یا زود سراغ همه ما میان، اما انسان تاب‌آور کسیه که به جای شکستن دوباره قدم میکشه. مثل بذر کوچیکی که حتی از دل یه سنگ هم راهی برای روییدن پیدا میکنه. و یادمون باشه خم شدن اشکالی نداره، ولی شکستن مطلقه. امیدم اینه که حسابی حواسمون رو جمع بکنیم و یادمون باشه انسان تاب‌آور در سختی ها میلرزه، اما ارزش و زیبایی وجودش رو حفظ کنه.
ده دقیقه مکس. دوستان عزیز، وقت شما بخیر. 10 دقیقه مکس رو از رادیو سلامت شنیدید و حالا با دنیای بچه‌ها و آگاهی از لحظه‌های زندگی اونها قطعاً برای ما مفید خواهد بود، چون که آینده به دست کودکان ماست.
کودک من،
سلام. در اتاق مشاوره کودک من از رادیو سلامت، گروه سلامت روان، من دکتر ساینز مودت، روانشناس تخصصی کودک و نوجوان، به همراه سرکار خانم فاطمه بی تقصیر، تهیه کننده برنامه، امروز با موضوع کودک منعطف با شما والدین گرامی همراه هستیم و میخواییم در مورد این موضوع کاربردی با هم صحبت کنیم، چون در دنیای امروز موفقیت کودکان بیشتر از اون که به هوش و استعدادشون وابسته باشه به توانایی سازگاری، حل مسئله و مدیریت چالش ها بستگی داره. تربیت کودک منعطف، تربیت کودکی که انعطاف‌پذیر باشه، قدرتمند باشه، قوی باشه، مطمئنا میتونه به فرزند ما بسیار کمک بکنه. امروز میخوایم در مورد کودک منعطف صحبت کنیم، اینکه چطور فرزندانی مقاوم، سازگار و توانمند تربیت بکنیم. یکی از نیازهای اساسی هر فردی در زندگی انعطاف‌پذیری شناختی، انعطاف‌پذیری رفتاری، انعطاف‌پذیری ارتباطی، انعطاف‌پذیری روانی، انعطاف‌پذیری ارتباطی، اینا همه دست به دست هم میدن و یک فرد منعطف رو شکل میدن. خب انعطاف باید از دوره کودکی شروع بشه. وقتی کودکی منعطف نباشه، کودکی انعطاف‌پذیر رو از همون دوره کودکی یاد نگیره، جز محالات که در بزرگسالی بتونه این مهارت رو یاد بگیره، این ویژگی رفتاری رو یاد بگیره. و یادمون باشه که انعطاف جز ویژگی ژنتیکی نیست. ما باید یاد بگیریم که چطور در شرایط متفاوت زندگی انعطاف پذیر باشیم، سازگار باشیم، مقاوم باشیم و برای هر مشکلی بتونیم متناسب با اون شرایط راه حل پیدا بکنیم. پس امروز بیشتر در این مورد صحبت میکنیم که چطور کودکی منعطف، کودکی مقاوم، سازگار و توامند رو با هم تربیت بکنیم. یه سوال دارم از شما والدین گرامی. آیا فرزند شما با شنیدن کلمه نه از جانب شما یا از هر فرد دیگه به هم میریزه؟ یا بعد از یه شکست کوچیک فرزندتون ناامید میشه؟ یا یه سوال دیگه، آیا هنگام تغییر برنامه ها مضطرب میشه؟ یا اینکه در مواجهه با مشکلات سریعا کمک میخواد و خودش هیچ تلاشی نمیکنه؟ به این سوالاتی که من پرسیدم فکر بکنید. کنید. اگه پاسختون مثبته، کودک شما بیشتر از هر چیزی به انعطاف‌پذیری روانی نیاز داره. این انعطاف‌پذیری روانی میتونه خیلی مفاهیم دیگر در بر بگیره. فردی که انعطاف‌پذیری روانی کافی داشته باشه میتونه انعطاف‌پذیری رفتاری، ارتباطی، اجتماعی و شخصی زیادی رو هم داشته باشه. پس وقتی از انعطاف‌پذیری روانی صحبت میکنیم داریم به مفاهیم گسترده‌ای اشاره میکنیم. بچه‌های امروز، کودکان امروزی توی دنیای پر از تغییر، رقابت و چالش زندگی میکنن. ما نمیتونیم همه موانع رو از سر مسیر اونها برداریم، اما میتونیم اونها رو برای عبور از موانع توانمند و قدرتمند بکنیم. پس اگر فرزند ما خواسته‌ای داره و ما نمیتونیم اون رو برآورده کنیم و بهش میگیم نه، قرار نیست ناراحت بشیم یا عذاب وجدان بگیریم. باید بهش توضیح بدیم که بنا به چه دلایلی این نه رو از ما شنیده و خواستش نمیتونه برآورده بشه. یه وقتی کودک ما شکست میخوره و یاد بگیره که توی بازی هم برنده داریم هم بازنده داریم، اما کسی که میبازه، کسی که شکست میخوره توانایی کمتری داشته، تلاش کمتری کرده و قراره از شکستش یاد بگیره تا دفعات بعد موفق بشه. یا اینکه اگه برنامه‌های تغییر میکنه، خب نگرانی در کودک رفتار غیر عادی میتونه باشه. و اگر کودک شما وقتی با مشکل روبرو میشه یاد نگرفته که چطور مسئله رو حل کنه و کمکش کنیم تا بیاد یه راه حل پیدا کنه، با کمک ما، با کمک خودش و با تکیه بر خودش و با تکیه بر والده راه حل های مناسب پیدا کنه و قبل از این که به هم بریزه و از موضع کنارگیری کنه و اصلا موضوع رو پاک بکنه، براش راه حل یا چند راه حل پیدا بکنه. پس اصلا کودک منعطف یعنی چی؟ ما به چه کودکی میگیم منعطف؟ کودک منعطف تعریفش برای ما چیه؟ کودکیه که با تغییرات کنار میاد. اصلا طبیعت کودک اینه که با تغییرات زود سازگار بشه و اذیت نشه از تغییرات. یکی این که بعد از این که شکست خورد دوباره تلاش میکنه. کودک زمین میخوره دوباره بلند میشه. دستش کثیف میشه دوباره ادامه میده. ناراحت میشه گریه میکنه دوباره ادامه میده. پس این ویژگی کودکه که بعد از این که شکست میخوره تلاشش رو شروع میکنه. کودک منعطف احساساتش رو مدیریت میکنه و این نیاز به یادگیری و آموزش داره. ما به عنوان بزرگتر باید مدیریت احساسات و هیجانات و شناخت اونها رو بهش از قبل یاد داده باشیم. کودک منعطف در برابر مشکلات زود تسلیم نمیشه، میجنگه، تلاش میکنه تا راه حل پیدا بکنه. زمین میخوره، اسباب بازیش خراب میشه، دوستش اسباب بازیش رو میگیره، دستش به یه چیزی نمیرسه، تلاش میکنه تا راه حل پیدا کنه، پس زود تسلیم نمیشه. و کودک منعطف میتونه راه حل‌های مختلفی پیدا بکنه. وقتی با مشکل روبرو میشه فکر میکنه، تلاش میکنه تا راه حل‌های متفاوتی رو انتخاب کنه و یکی رو بتونه بهتر به کار ببره. کودک منعطف هم ناراحت میشه ها، عصبانی هم میشه، حتی میترسه، اما درگیر این احساسات نمیشه. یعنی تو ناراحتی و خشم و عصبانیت و ترسش گیر نمیافته و نتونه خودش رو نجات بده. مثلا دو تا کودک تو امتحان نمره کم میگیرن. کودک اول میگه من اصلا باهوش نیستم. کودک دوم میگه این بار خوب نشد، من بعد دفعه بعد بیشتر تمرین میکنم. پس تفاوتشون تو استعدادشون نیست. تفاوتشون توی انعطاف‌پذیری و شناخت و مدیریت احساسات و حل مسئله است که نیاز ما به کودکمون آموزش بدیم. در اتاق مشاوره کودک من داریم در مورد کودک منعطف صحبت میکنیم. اشاره کردیم که اصلا انعطاف‌پذیری در کودکان چه شاخه‌هایی داره، چه نشانه‌هایی داره و چرا باید کودکمون رو انعطاف‌پذیر تربیت بکنیم. در ادامه میخوام به این موضوع اشاره کنم که چرا انعطاف‌پذیری مهمتر از موفقیته. گاهی ما میگیم کودک ما فقط موفق بشه، اما امروز میخوام به این نکته اشاره کنیم که انعطاف‌پذیری بسیار مهمتر از موفقیت کودک میتونه باشه. تحقیقات متعدد نشون میده افرادی که تاب‌آوری و انعطاف‌پذیری بیشتری دارن یه سری ویژگی مثبت هم در ادامه اون دارن. مثلا اینکه روابط بهتری برقرار میکنن. خیلی راحت افراد انعطاف‌پذیر و افراد با تاب‌آوری مناسب میتونن دوستان بیشتری داشته باشن، ارتباطات گسترده‌تر و موثرتر و مفیدتری داشته باشن. این افراد استرابشون هم کمتره. میدونی چرا؟ چون بر موقعیت ها تسلط دارن، میدونن تو هر شرایطی به چه راه حلی انتخاب کنن و میدونن برای هر موضوع یه راه حلی هست و اونا میتونن به اون راه حل دست پیدا کنن. پس نگرانی و استراب کمتری رو تجربه میکنن. اصولا افراد انعطاف‌پذیر، یعنی کودکان انعطاف‌پذیر، توی تحصیلاتشون هم موفق‌ترن. چون اون انعطاف‌پذیری روانی و شناختی هم در ازای انعطاف‌پذیری های رفتاری عاطفی بالا میره، یادگیری بالا میره و میدونن که خب برای یادگیری یه موضوعی باید تلاش کنن، سختی بکشن و خب براش قدم برمی‌دارن. کودکانی که انعطاف‌پذیر نیستن، تصورشون اینه که خب درس خوندن باید یه کار خیلی آسون باشه، در نتیجه خب درس خوندن کار آسونی نمیتونه باشه و نیاز به تلاش و پشت کار داره و اون افراد نمیتونن در این زمینه موفق باشن. کودکان انعطاف‌پذیر توی محیط ارتباطات اجتماعی، محیط درس، محیط فعالیت‌هاشون هم عملکرد بهتری دارن. چرا؟ چون که انعطاف‌پذیری ارتباطات مناسب رو به همراه میاره. فردی که ارتباطات مناسب تری داره، خب عمل کرده بهتری هم خواهد داشت و افراد و کودکان انعطاف‌پذیر و با تاب‌آوری مناسب تر سلامت روان بیشتری رو هم تجربه میکنن. توی هر شرایطی آماده هستن که اگر مشکلی پیش اومد براش راه حلی داشته باشن و سریع مشکل رو حل میکنن. در منجلاب مشکلات فرو نمیرن، در نتیجه سلامت روان بیشتری همراه اونا خواهد بود. هدف تربیت ما نباید این باشه که کودک ما همیشه خوشحال باشه. هدف تربیت کودک اینه که کودک ما بتونه با احساساتش توی زندگی کنار بیاد، در واقع با همه احساساتش با بتونه توی زندگی کنار بیاد و اون احساسات و هیجاناتش رو به خوبی بشناسه. اگه کودک فقط تو شرایط خوب آروم باشه، خب هنوز منعطف نشده. تو شرایط خوب همه آرومن. کودک باید یاد بگیره تو هر شرایطی متناسب با اون شرایط رفتار کنه، عمل کنه تا بتونه موفقیت در رفتار رو همراهش داشته باشه. در ادامه صحبت میخوام به این موضوع اشاره کنم که چه رفتارهای انعطاف‌پذیری کودکان رو کاهش میده. حالا این که چه رفتارهای انعطاف‌پذیری کودکان رو افزایش میده و برای تربیتش چیکار کنیم در ادامه، اما اول ببینیم چه رفتارهای انعطاف‌پذیری کودک ما رو کاهش میده که اون اشتباهات رو نکنیم و در ادامه به اون موضوع بپردازیم. یکی حمایت بیش از حد. والدینی که دائما مشکلات کودکانشون رو حل میکنن و اصلا بهشون اجازه نمیدن که اونا تجربه کنن، بهشون فرصت یادگیری نمیدن و همش میخوان به عنوان یک دستگاه برآورنده نیازهای کودکشون عمل بکنن، اجازه نمیدن انعطاف‌پذیری کودک رشد بکنه و انعطاف‌پذیری کاهش پیدا میکنه. برای مثال یک کودک به دوستش دعوا شده. والد منعطف اینطوری میگه که فکر میکنی چطوری میتونی مسئله رو حل کنی؟ یعنی میگه خودت میتونی مسئله رو حل کنی، ولی حالا که از سوال پرسیدی من میتونم کمکت کنم، بد راه حل رو بدم، اشاره کنم غیر مستقیم. اما والدین نجات دهنده که در مقابل والدین منعطف هستن، سری میگه من زنگ میزنم، دعواش میکنم، مشکل رو حل میکنم، به مامان باباش میگم بچه شما حق نداشته این رفتار رو بکنه و صحبت این چنینی. پس اجازه بدیم فرزندان ما خودشون تجربه کنن و حمایت های افراطی که تبدیل به دوستی خاله خرسه میشه رو به فرزندان ما ارائه ندیم. یکی دیگه از اون مسائل صد راه رشد انعطاف‌پذیری کودکمون کمال‌گراییه. وقتی کودک یاد بگیره که فقط نتیجه مهمه، از اشتباه کردن میترسه، ریسک نمیکنه، زود ناامید میشه و نمیتونه رشد کافی داشته باشه. به جای اینکه بهش بگیم باید بهترین باشی، بهش بگیم مهم تلاش و یادگیری توه. مهم اینه که تو مسیری که داری پیش میری چی یاد بگیری. نتیجه آنچنان هم اهمیت نداره. تو وقتی خوب یاد بگیری در نهایت به نتیجه خوب میرسی. یکی دیگه از اون سطح‌های راه نپذیرفتن احساسات کودک. ما گاهی به کودک مثلا میگیم گریه نکن. میگیم چیزی نشده. این کنار راحتی نداره. خب مطمئناً کودک یک مشکلی براش پیش اومده داره گریه میکنه، یا یه مسئله‌ای داره که ناراحت شده، یا چرا وقتی داره احساسشو با گریه، یعنی احساس ناراحتیشو داره با گریه نشون میده، چرا بهش میگیم گریه نکن. تو این حالت ما به کودک داریم یاد میدیم احساسات تو خیلی راحت میتونی انکار کنی. بعد وقتی انکار احساساتو به کودک یاد بدیم، انکار بسیاری از مفاهیم مهم زندگی رو در کنار انکار احساسات داریم بهش یاد میگیم، در حالی که انعطاف‌پذیری از پذیرش احساسات شروع میشه. همون جایی که کودک من یاد بگیره احساساتشو بپذیره، یعنی بتونه درک کنه که من الان ترسیدم، ناراحتم، نگرانم، خوشحالم، هیجان زدم یا هر چیزی، و بتونه عکس العمل و رفتار متناسب با همون نشون بده، اینجا قدم‌های ابتدایی انعطاف‌پذیری در کودک برداشته شده و داریم به کودکمون یاد میدیم که تو میتونی خودتو بشناسی و در ازای شناخت خودت منعطفانه و انعطاف‌پذیر در جامعه رفتار بکنی. پس که دون باشه سد راه رشد انعطاف‌پذیری کودکمون نشیم. پس تا اینجای صحبت متوجه شدیم که تربیت کودک انعطاف‌پذیر هم برای خود کودک ما مفیده، هم برای دنیا و جامعه اطرافش. و نکته مهمتر این که یاد گرفتیم ما به عنوان والدین میتونیم این مفهوم رو و این ویژگی رو در کودکمون رشد بدیم. یادمون باشه برای اینکه کودک انعطاف پذیری تربیت کنیم و به جامعه تحویل بدیم، باید قبلش خودمون هم افراد منعطف و انعطاف پذیری باشیم. والدینی که خودشون هیچ وقت همچین توانایی رو نداشتن، مطمئنا نمیتونن به کودک یاد بدن. پس قبل از اینکه به کودکمون آموزش بدیم، خودمون بیشتر از کودکمون باید یاد بگیریم. یادمون باشه کودک رو در شرایطی قرار بدیم که انعطاف پذیری مناسب و تاب‌آوری کافی رو بتونه یاد بگیره. حالا ببینیم که ویژگی‌های والدینی که کودک منعطف تربیت می‌کنن چه، در واقع ویژگی‌های والدین تربیت کننده کودک منعطف چی میتونه باشه. والدین منعطف اول از همه خودشون الگوی کودکشون. همیشه من به این نکته اشاره کردم، کودکان بیشتر از اون چیزی که نصیحت و سخنرانی ما رو بشنون از رفتار ما میبینن و یاد میگیرن و الگو برداری میکنن. اگر والدین با مشکلات آروم برخورد کنن، اشتباهاتشون رو بپذیرن، بعد از شکست دوباره تلاش بکنن، خودشون وقتی با مشکل روبرو میشن صبر کنن، فکر کنن، راه حل متفاوت پیدا کنن، بعد از بین اون راه حل متفاوت بیان بهترینش رو انتخاب بکنن و اگر اونجا تو اون انتخاب اشتباه کردن، عواقبش رو بپذیرن، مسئولیتش رو به عهده بگیرن و به کودکشون هم یاد بدن که ما باید وقتی اشتباه میکنیم راه حل پیدا بکنیم و وقتی هم حتی راه حلمون اشتباه بود، شکست خوردیم، صبر کنیم، دوباره فکر کنیم، دوباره راه حل پیدا کنیم، عقب نشینی نکنیم و به کودک یاد بدن که ما از شکست یاد میگیریم. همون مسئله معروف شکست پل پیروزی، من خیلی بهش اعتقاد دارم. ما حتی هزاران بار هم که شکست بخوریم، هر بار توی اون شکستمون یه نکته اشتباه رو پیدا میکنیم که اونو دیگه تکرار نکنیم. تکرار نکردن اشتباهات ما مهمه، اشتباه کردن که خیلی مهم نیستش، که اینکه دوباره اشتباهات رو تکرار کنیم مهمه و به ما آسیب میزنه. پس وقتی کودک این رفتارها رو از والدینش میبینه، اون رو یاد میگیره. مثلا به جای اینکه بگیم همه چیز خراب شد، بگیم یه مشکلی پیش اومده، ببینم چطور میتونم حلش کنم، یا ببینیم در کنار هم چطور میتونیم راه حل پیدا کنیم و حلش بکنیم. هم به کودک یاد میده وقتی که مشکل پیش اومده یه راه حلی هم هست، هیچ مشکلی نیست که راه حلی نداشته باشه، خودمونم بلد نباشیم، از یک متخصص میتونیم کمک و مشورت بگیریم. و در واقع اینجا به کودک یاد میدیم چیزی رو بلدم نبودیم، میتونیم کمک بگیریم، مشورت بگیریم و راه حل پیدا کنیم. یکی دیگه از اون ویژگی‌های والدین که کودکان منعطف تربیت میکنه اینه که به کودکانشون حق انتخاب میدن. مثلا اول تکالیفتو انجام میدی یا اول حمام میری؟ ما بهش نمیگیم اول برو حمام بعد بیا تکلیفتو بنویس، یا اول تکلیفتو بنویس بعد برو حمام. نظرمونو میگیم، یعنی داریم یه ترتیبی هم تو ذهن کودک ایجاد میکنیم که تو میتونی همچین برنامه ریزی داشته باشی، داریم آموزش غیر مستقیم میدیم، چون حق انتخاب باعث رشد انعطاف و مسئولیت پذیری در کودک میشه. وقتی خودش بتونه انتخاب کنه، منعطف‌تر میشه و میتونه یه راه حل متناسب با شرایط خودش انتخاب کنه. یکی دیگه ویژگی‌های این والدین اینه که اجازه تجربه شکست میدن. گاهی بزرگترین لطف به کودک اینه که اجازه بدیم نتیجه طبیعی رفتار خودش رو تجربه کنه. ببینه اگر اشتباه بکنه نتیجه مناسبی نمیگیره. هی نیام بگی من میدونم من دوتا پیرن از تو بیشتر پاره کردم، با اولی سرت به سنگ بخوره. نه، اجازه بدیم تا جایی که آسیب به خودش و به دیگران نزنه، اون موضوع و مفاهیم رو تجربه کنه، از تجربیاتش و از اشتباهاتش یاد بگیره تا پلی بشه برای راه حل مناسب و برای پیروزیش.
سلام به شما مامانای عزیز، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من مامان زهره هستم، اسم دختر من بهاره. بهار جون 5 سالشه و علاقه زیادی به بازی کردن با همسن و سالاش رو داره، ولی چون همیشه تنهاست و همبازی دیگه ای نداره، همش از من میخواد که باهاش بازی کنم. منم برای اینکه دخترم بهار احساس تنهایی نکنه، بازی‌های مختلفی رو براش طراحی می‌کنم و سرگرمش می‌کنم. خب بازی که امروز می‌خوام با بهار انجام بدم و برای شما معرفیش کنم، بازی مهمانی اسباب بازی هاست. یه بازی جالب و جذاب برای کودکان 4 ساله و 5 ساله. این بازی هم برای دختر بچه‌ها و هم برای پسر بچه‌ها قابل اجراست و میتونن این بازی رو انجام بدن و ساعتها سرگرم باشن. این بازی به این صورت هست که شما چند تا عروسک و چند تا وسایل بازی شبیه وسایل خونه رو در اختیار کودکتون قرار میدید و از اونا میخواین که یه مهمونی با اون اسباب بازی ها برگزار کنن. بچه ها میتونن برای اسباب بازی هاشون غذای خیالی درست کنن و یا از اونا با نوشیدنی های خیالی پذیرایی کنن. شما میتونین از کودکتون بخواین که برای شما و مهمون های خیالیشون توی بازی یه قصه تعریف کنه. این نقش آفرینی و بازی برای کودکان خیلی لذت بخشه و باعث افزایش اعتماد به نفس توی اونا میشه. خب عزیزانم، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. امیدوارم که ما والدین همیشه وقتی رو به کودکانمون اختصاص بدیم و به بازی سرگرمی با اونا بپردازیم. با تشکر از شما عزیزان، خدا نگهدار.
در اتاق مشاوره کودک من داریم با هم در مورد کودک منعطف صحبت میکنیم. به مفاهیم زیادی و به ریشه‌های زیادی در این زمینه اشاره کردیم و به این نتیجه رسیدیم که جامعه موفقه که افرادی با انعطاف پذیری مناسب و با تاب‌آوری در حد کافی داشته باشه و ما از زمان کودکی وظیفه‌مون این هستش که کودکانمون رو منعطف، انعطاف پذیر، قوی و سازگار بار بیاریم و تربیت بکنیم. یادمون باشه کودکان ما نیاز دارن که ما این مفاهیم رو در جای خودش و در جایگاه در سن خودش بهشون آموزش بدیم. حالا با توجه به مفاهیمی که تا اینجا با هم دیگه دوره کردیم و بهشون اشاره شد، میخوام راهکارهای عملی برای پرورش کودک منعطف رو خیلی کوتاه به شما ارائه بدم. شاید این راهکارهای عملی بتونه در جایگاهی که شما نیاز دارید که کودکتون رو انعطاف پذیر تربیت کنید اما نمیدونید باید چی کار کنید استفاده کنید و به کارتون بدید. یکی از اون مهارت‌های بسیار مهمی که وظیفه ما والدین هستش که برای تربیت کودک منعطف به کودکمون یاد بدیم، آموزش مهارت حل مسئله است. اصلا مهارت حل مسئله در همه جای زندگی به کار میاد. فردی که از مهارت حل مسئله به میزان کافی برخوردار نباشه، هیچ جای زندگیش نمیتونه موفق عمل بکنه. یادمون باشه افراد با توانایی بالای حل مسئله تو هیچ موضوعی، تو هیچ شرایطی درمونده نمیشن، نمیمونن، یه راه حلی پیدا میکنن، حتی تو شرایطی که هیچ چیزش سر در نمیارن به هر حال راه حلی پیدا میکنن که از چه کسی مشورت بگیرن. پس حتما مهارت حل مسئله رو به کودکمون آموزش بدیم. وقتی یه مشکلی پیش میاد از کودکمون بپرسیم که مشکل چیه؟ یعنی با این سوال بهش اجازه میدیم واکاوی کنه و بیاد کنکاش کنه و تازه به این فکر کنه اصلا مشکل چیه؟ به ابعاد مختلف مشکل نگاه. بعد بیایم بگیم چه راه حلی وجود داره. بله، شاید کودک ما اون لحظه نتونه راه حلی متفاوتی ارائه بده، اصلا نتونه یه راه حل ارائه بده. ما به عنوان بزرگتر از تجربیاتمون در اختیارش قرار میدیم، کمکش میکنیم بتونه راه حل های مناسبی رو بهشون فکر کنه، انتخاب کنه، بعد اینا رو بذاره کنار هم، بهترینش رو پیدا بکنه و انتخاب بکنه. و این که بهترین راه حل رو باید پیدا بکنه جز مهارتاییه که ما به عنوان بزرگتر به کودکمون آموزش میدیم. کودک خودش نمیتونه به خودی خود بهترین راه حل رو انتخاب کنه. ما باید بیایم مزایا و معایب و این مفاهیم رو در مورد راه حل و در اختیار کودک بذاریم، حالا راه رو براش باز بذاریم تا خودش انتخاب کنه. یکی دیگه از اون راهکارها اینه که از اشتباهات کودکتون استقبال کنید. این جمله من مساویه با این نیستش که به بچه بگیم تو هر چقدر خواستی دلت خواست اشتباه کن، تو تا آخر اشتباه کن. اصلا منظور من این نیستش. منظورم اینه که تو خونه بیایم یه فضا ایجاد بکنیم که اشتباه کردن جرم نباشه. کودک ما بدونه که اشتباه کردن یک ویژگی های انسانه و همه انسان ها اشتباه میکنن. همون مثال که میزنیم همیشه میگیم انسان جایز الخطاست. بله، اشتباه کردن بخشی از ویژگی انسانه. اصلا اشتباه کردن بخشی از یادگیریه. یادمون باشه کودک ما بدونه تا اشتباه نکنه یاد نمیگیره. روز اول که میخواست کودک ما خوندن نوشتن یاد بگیره یا خود ما میخواستیم خوندن نوشتن یاد بگیریم، مگه مثل امروز مینوشتیم؟ مگه مثل الان خیلی کافی و مناسب مینوشتیم؟ نه، مطمئنا مسائل و مشکلاتی همراه با نوشتن ما بود. یا مثلا روز اول که میخواستیم ما آشپزی کنیم یا یه کار دیگه بکنیم، مگه به خوبی بلد بودیم؟ نه، انقدر تکرار و تمرین کردیم، اشتباه کردیم تا یاد گرفتیم. پس اشتباه کردن بخشی از یادگیریه. یکی دیگه از راه حل اینه که احساسات رو برای کودک نامگذاری کنیم. مثلا بهش بگیم به نظر میرسه ناراحت شدی، فکر میکنم عصبانی هستی. وقتی کودک احساسش رو بشناسه بهتر اونو مدیریت میکنه. همین موضوعی که دقیقاً کمی پیش اشاره کردم، اجازه بدیم احساساتش رو بشناسه و مدیریتش بکنه. پس وقتی احساساتش رو دقیقاً میتونه روش اسم بذاره، یعنی گاهی نمیدونه این ناراحتیه یا عصبانیته، وقتی اسم رو باش دوره میکنه میتونه به خوبی انعطاف پذیری رو در رفتار گزارش نشون بده. یکی دیگه از اون ویژگی ها اینه که برای اون راه حل اینه که مسئولیت های متناسب با سن به کودکمون بدیم. مثلا جمع کردن اسباب بازی، آماده کردن کیف مدرسه، مرتب کردن اتاق، همه اینها باعث میشه که مسئولیت پذیر بشه، در ادامه انعطاف پذیری داشته باشه و اعتماد به نفسش بره بالا. کودکی که مسئولیت پذیری، اعتماد به نفسش میره بالا و در نهایت انعطاف پذیری شناختی و رفتاری و روانی و ارتباطی و اجتماعی بالاتری رو تجربه خواهد کرد. یکی دیگه از اون راه حل ها اینه که تلاش کودکمون رو تحسین بکنیم. به جای اینکه بهش بگیم تو خیلی باهوشی، بهش بگیم تو خیلی تلاش کردی، تو خیلی پشت کار داری، تو خیلی توانمندی، تو خیلی از توانایات استفاده میکنی. کودکی که برای تلاشش تشویق میشه در برابر شکست ها مقاوم تر میشه. یادون باشه هوش یک ویژگینی که دست خود ما باشه، اما تلاش و پشت کار دست خودمونه و برای اون مفهومی که دست خودمونه تلاش کردن ارزش داره. یادون باشه ما نمیتونیم زندگی بدون مشکل برای فرزندانمون بسازیم. ما نمیتونیم همه شکست ها، ناامیدی ها و سختی ها رو حذف کنیم، اما میتونیم فرزندانی تربیت کنیم که بعد از زمین خوردن بلندشن، از اشتباهاتشون درس بگیرن، در برابر تغییرات سازگار باشن و با امید و اعتماد به نفس مسیر زندگی رو ادامه بدن. کودک